أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرماد الخامس طیب المولد فلا تقبل شهادت و ولد الزنا و ان اظهر الاسلام و کان عادلا. از اول کتاب و شهاده در اوصافی که لازم است در شاهد باشد تا شهادتش پذیرفته بشه صحبت بود. وصف اول گفتیم بلوغ، دوم عقل، سوم ایمان بنابر اون چه امام فرمود، دیگه اسلام داخل در ایمان بود، چهارم العداله که بحث مفصل گذشت، الخامس وصف پنجم که در شاهد معتبر است طیب المولد، باید طهارت مولد داشته باشند. شهادت کسی پذیرفته است که نطفه او در حال انعقاد از راه حلال به استناد یک نکاح صحیح باشد، که این طیب مولد است، طهارت مولد است. در مقابل خبث مولد که اگر از راه حرام نطفه منعقد بشه، از راه زنا و فحشا که اقبح القبائح هست، اگر نطفه اینجور منعقد شد همچی کسی شهادتش پذیرفته نیست. تنها در شاهد هم این بحث نیست. عرض کنم که حتی در امامت جماعت شرط امام جماعت طیب مولد است. مرجع تقلید کسی رو میشه ازش تقلید کرد که طیب مولد داشته باشد. پس تعدی دارد، تنها در شاهد معتبر نیست، جاهای دیگه هم داریم. پس شرط پنجم طیب المولد که باید شاهد از ولد حلال باشد. بنابراین فلا تقبل شهادت و ولد زنا، شهادت ولد زنا، کسی که از راه زنا به دنیا اومد و نطفش منعقد شد شهادتش پذیرفته نیست. و ان اظهر الاسلام و کان عادلا، ولو اینکه به حسب ظاهر مسلمان است، ادعای اسلام میکند، نماز میخوند، روزه میگیرد، حج به جا میارد، مرتکب معاصی نمیشد، از معاصی اجتناب میکند که عادله، هم مسلمان هم عادل، ولی در این حال برای خاطر عدم طیب مولد و خبث مولد شهادتش پذیرفته نیست. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع ایشون هم همین تعبیر رو دارد، فلا تقبل شهادت و ولد زنا اصلا، یه اسلام دنبالش میارد که به هیچ وجه در هیچ حال مطلقا شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست. پشت سر این عبارت مرحوم صاحب جواهر میفرماد علل مشهور، این که میگیم لا تقبل شهادت ولد الزنا، علل مشهور شهرتن عظیمه کادت تکون و اجماع، بنابر مشهور اونم شهرت عظیمهی بین اصحاب هست که کادت تکون و اجماع، بله یک ذالک، بلکه به حد اجماع هم رسیده که بعضی از بزرگان مثل مرحوم سید مرتضی در انتصار، مرحوم شیخ در خلاف، در قنیه، در سرائر، اینها ادعای اجماع کردند که مسئله اجماعی است که لا تقبل شهادت و ولد الزن. مرحوم سید مرتضی در انتصار یه مطلب دیگری داره، فرماد و ممن فردت بهل امامیه القول به ان شهادت ولد الزنا لا تقبل. میگه این مسئله ممن فردت بهل امامیه از مسائلی است که تنها شیعه هستند، علماء امامیه هستند که به اعتبار اینکه اینها با ائمه اطهار و اهل بیت ارتباط دارند، اتصال به منبع وحی دارند، اینان که میگن شهادت عرض کنم که ولد و زنا پذیرفتنی است. اما غیر علماء شیعه، علماء اهل تسنن که اونایی همچه ارتباط و اتصالی با منبع وحی و اهل بیت ندارن، اونا میگن شهادت پذیرفتن است. پس و ممن فردت به الامامیه القول به ان شهادت ولد الزنا لا تقبل و ان کان على ظاهر العداله، ولو بر حسب ظاهر میبینیم عادله، اجتناب دارد از مطلق معاصی، از اجتناب از کبائر، اصرار بر صغائر نداره، ولی در این حال شهادتش پذیرفته است. پس از مجموع این عبارات فهمیدیم که عدم قبول شهادت ولد الزنا مشهور بین اصحاب است، شهرتن عظیمه، بلکه ممن فردت به الامامیه اینا به اعتبار اتصالشون به منبع وحی این حرف رو میزنند. در مقابل عامه هستن که اونها قائل هستن به اینکه شهادت ولد و زنا پذیرفته است و مطلقاش عرض کنم که اکثرشون بلکه مشهور بینشون همین حکمه که ابن قدامه در شرحی که دارد میگه هازا، یعنی قول بش قبول شهادت ولد و زنا، هازا قول اکثر اهل علم از عامه، اکثر اهل علم از عامه قائل به قبول شهادت او هستن. منهم عطا، نقل میکنه کیا قائلن، منهم عطا و الحسن و شعبی و زهری و شافعی، عرض کنم که و ابو عبیده و ابو حنیفه و اصحابو، همه اینها قائل به اینن که شهادت ولد الزنا قبوله. پس اکثر علماء عامه به این قول قائلن، ولی در مقابل علماء شیعه قائل به عدم قبول شهادت است. قبل از این که وارد بر استدلال بر مطلب بشیم، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده این است که شهادت او پذیرفته باشد. بر اساس دلالت آیه قرآن و روایات و اطلاقی که ما در قرآن و روایات داریم، اقتضای این میکند که شهادت ولد و زنا پذیرفته باشد، به جهت این که انهو مسلمو، بنابراین که اعتقاد به شهادت این داره، اقرار به شهادت این میکنه، مسلمان است. بلکه چون اعتقاد به امامت ائمه اثنا عشر داره، میگه مؤمن است، نه تنها مسلمان، شیعه است، مؤمن است، اعتقاد به امامت ائمه اثنا عشر دارد. پس بنابراین مؤمن مسلمان و مؤمن از طرفی اگر فرض کنیم که عادلم هست، اجتناب از کبائر دارد، اصرار بر صغائر ندارد، پس عادل هم هست، یک مؤمن مسلمان مؤمن عادل. اطلاقات ادله‌ای که میگه در شهادت، در شاهد اسلام معتبر است، ایمان معتبر است، خوب داره، عدالت معتبر است، داره. بر اساس مقتضای قواعد ما باید بگیم شهادتش پذیرفته است. عرض کنم که اون اوصافی که باید در شاهد باشد از اسلام و عدالت داره. اطلاقات اون ادله، چه آیاتی که قبل داشتیم، چه روایات، او رو میگیرد. اگر ما بخواهیم بگیم شهادت ولد و زنا پذیرفته نیست، باید یک دلیل محکمی بیاریم مخصص که اون عمومات یا اطلاقات را قید بزند، تخصیص بزند، بگیم الا کسی که ولد و زنا، و الا مقتضای اطلاقاتی که ما داشتیم، مقتضای همش این است که شهادت او پذیرفته بشد. حالا ببینیم در مقام استدلال دلیلی که بتوند در مقابل اون اطلاقات، عرض کنم که مقاومت کند، تخصیص بزند، تقیید بزند، عمومات و اطلاقات را داریم یا نداریم. خب حالا عرض میکنم، بسیار حالا به استدلال میرسیم، عرض میکنم. عرض کنم که مرحوم ابن ادریس که یکی از فقهای قدمای اصحاب هست، یه استدلالی میکند که استدلال مناقشه درش هست. ایشون استدلال میکند که وجه این که میگیم شهادت ولد و زنا پذیرفته نیست این است که لأنه کافر، چون کافر است. به چه دلیل میگیم کافر است؟ به اجماع الامه، ادعای اجماع میکند که بل اجماع، عرض کنم که او کافر است به اجماع اصحابنا. خب وقتی کافر شد، شهادت کافر مثل بقیه کفار، همینجور که کفار دیگه، چون شرط در شاهد اسلام است، باید مسلمان باشد، این شرط رو نداره. همینجور که سایر کفار شهادتشون پذیرفته نیست چون مسلمان نیستن، اینم چون کافر است شهادتش پذیرفته نیست. به چه دلیل کافره؟ میگه بل اجماع، به اجماع اصحابه. خب این استدلال، استدلال تمامی نیست که بشه در مقابل اون اطلاقات که میگه قبول میشه، پذیرفته میشه شهادتش، ما بگیم چون کافر است. به چه دلیل؟ هیچ دلیلی که دلالت بکند که ولد و زنا کافر است ما نداریم. خودشون هم دلیل دیگری نیورده غیر اجماع. میگه اجماع، اجماع هم غیر مرحوم ابن ادریس هیچ کس همچه ادعای اجماع نکرد، ادعای اجماع ادعا نکرده که بگن اجماع هست که ولد و زنا کافر است. هیچ کس همچه ادعایی نکرده، ادعای اجماع بر کفر. پس این حرف تمام نیست. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه استدلال دیگری داره. ایشون فرمود بر این که یکی شهادتش پذیرفته نیست بل اجماع، و یکی هم بما ورده فی الخبر من ان ولد الزنا لا ینجب، در روایت وارد شده است که این نجیب نمی در نمیاد، یه بچه یه نجیبی نیست، یا آدم با نجابتی نیست. خبر عرض کنم که وارد شده من ان ولد الزنا لا ینجب، نجابت نداره. و کسی که نجابت نداره، این یعنی شر فساد ازش میبارد. کسی که شر و فساد از اون میباره، این نمیتوند شهادتش پذیرفته باشد. میگه بر فرض این که ما میبینیم بر ظاهر اسلام است، بر ظاهر عدالت است، چون مرتکب معاصی نمیشه، گناه کبیره نمیکنه. میگه این ظهور اسلام و ظهور ایمان و عدالت موجب ظن برای انسان، مظنه پیدا میکنیم که این واقعا مسلمانه، واقعا هم عادله. این ظهور اسلام که میبینیم بر اسلام عمل میکنه، مرتکب معاصی نیست، یه ظنی بیشتر بر انسان نمیارد. و حالون که اذا علمنا به دلیل قاطع انه لا ینجب، وقتی ما به دلیل قاطع فهمیدیم که این نجیب نیست، اینو به دلیل قاطع فهمیدیم که نجابت ندارد، چه جور میتوند با ظن به این که شاید عادل باشد، به نظر میاد مسلمان باشد، التفات بکنیم. با علم به این که این نجابت نداره و خبث باطن داره، ما به اون التفات نمی کنیم، به اون ظاهر. بنابراین پس یکی بل اجماع، یکی به واسطه خبری که میگه این نجابت نداره. باز اینم قابل قبول نیست، خدشه دارد. اولا اجماع در اینجا تنها کافی نیست، اجماع مدرکی است. روایاتی حالا بعد میخونیم مدرک اجماع شاید اون باشه، پس به خود اجماع نمیتونیم تمسک کنیم. یه همچه خبری هم دیده نشده. حالا نقل مرحوم سیدم بفرمود یک خبر مرسل میشه، یه خبر مرسل که ورده به این که ولد و زنا لا ینجب، این یه خبر مرسلیست. باز اونم در مقابل روایات که بعد میگیم نمیتونه مقاومت داشته باشد، مخصوصا این که گفتیم ما میخوایم یه دلیلی داشته باشیم که اطلاقات و عمومات آیه و روایات رو تخصیص بزنیم. با یه خبر مرسلی که معلومم نیست کجا وارد شده، نمیشه این اطلاق ها رو تقیید. این دو استدلال که تمام نیست. یک استدلال ابن جنید که باز از قدماست، ایشون داره به این که میگه در خبر وارد شده است که انهو شر و ثلاثه، این ولد و زنا شر سه نفر است. مرادش از سه نفر، دو نفر دیگه شون زانی و زانیه است. زانی و زانیه با هم جمع شدن، زنا کردن، این بچه متولد شده. فرماد این شر و ثلاثه، از این ستا هر ستا شرند، زانی و زانیه و متولد ازشون. در روایت ابن جنید فرماد که وارد شده است که انهو شر و ثلاثه، از بین این ستا که هر سه شرن، این شر عرض کنم که بالاتری داره. بنابراین کسی که یه همچه شرارتی ازش میبارد که در روایت دارند، باز قابلیت برای این که شهادتش پذیرفته بشد نیست. اینم باز یک خبر مرسلیست، علا فرض این که همچه خبری باشه، خبر مرسلیست که نمیتوند مقاومت داشته باشد در مقابل اطلاقات. پس این ادله رو میذاریم کنار، استدلالاتی که شده این که کافر است، یا خبر این که نجیب نیست، یا شر و ثلاثه است، استدلالاتی است که درش خدشه وارده. اون استدلالی که بزرگان علما و مشهور بهش تمسک میکنن و به استناد این دلیل میگند شهادتش پذیرفته نیست، اخبار. باید اخبار باب رو ملاحظه کنیم که در بین این اخبار روایت صحیح داریم، موثق داریم، معتبر داریم، ضعیف هم داریم. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر فرمود تعاضد میکنن هم دیگه رو، روایات ولو توش ضعیف هم هست اما به کمک هم در میان، صحیح هم بینش هست، موثق هم هست. بالاخره مجموع اینها اگر یکی ضعیفه نمیتونیم بگیم این روایت ضعیف هست بذاریم کنار، معاذدت میشه به اون صحیحه. علاوه بر این جبران پیدا میکند به یک همچه شهرتی که مرحوم شهید در مسالک بعضی از این روایات رو عرض کنم که از نظر سند اشکال میکنه، میگه فقط یکی دو تاش صحیح هست بقیهش ضعف سند داره. مرحوم شهید در مسالک میگه، مرحوم صاحب جواهر فرمود بر فرض باشه جبران میکند به عمل اصحاب، به این شهرت، شهرت عظیمه‌ای که داریم، جبران میکند ضعف سند را، مضافاً این که اینها همدیگه را تعاضد میکنند، همشون یه مطلب میگن، یکیش صحیح هست یکیش غیر صحیح. بالاخره اون غیر صحیح هم صحیح کمکش میکنه. بنابراین از نظر روایات ما اشکالی درش نمیبینیم. و همینم که عرض کردیم که میگن روایات اهل بیت هست که اینجا اومده این مطلب رو بیان کرده، به استناد روایات علماء شیعه این حرف رو زدن که شهادت غیر تیب الولاده ولد الزنا قبول نیست، گفتیم از روایات اهل بیت گرفتن، ممن فردت به الامامیه. حالا روایات، یکی از روایات روایت ابی بصیره. بعضی مرحوم مجلسی علیه الرحمه در مرآة العقول میگه صحیح است. روایت ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن ولد الزنا. ابا بصیر میگه از امام پنجم امام باقر پرسیدم از ولد الزنا، اتجوز شهادته، ولد الزنا شهادتش نافذ است؟ فقال لا. امام فرمود نخیر، شهادتش پذیرفته نیست. فقلت ان الحکم ابن عتیبه یزعم انها تجوز. میگه به امام باقر عرض کردم که حکم ابن عتیبه که یکی از علماء عامه است، از فقهای عامه است، خیلی هم عرض کنم که نفوذ داشته در بین عامه و خیلی هم دشمنی میکرده با اهل بیت، ان الحکم ابن عتیبه یزعم انها تجوز، او اعتقادش این است که شهادت ولد الزنا پذیرفته است. فقال، امام فرمودن که اللهم لا تغفر ذنبه، خدایا گناهانش رو نیاموز، همون حکم ابن عتیبه رو. ما قال الله للحکم، چیزی که خداوند در مقابل این ادعای حکم فرموده تو قرآن این است، یعنی حکم ابن عتیبه دور از قرآنه، دور از اهل بیت است که این حرف رو میزنه، دور از وحیه. فرمود ما قال الله للحکم، اونی که خدا در مقابل حکم فرموده این است که و انه لذکر لک ولقومک، این آیه را حضرت بیان فرمودند. قبل از این آیه قبلش این فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، در سوره زخرف سوره 44 آیه 43 ملاحظه بفرمایید، خداوند خطاب به پیغمبر فرماد فاستمسک بالذی اوحی الیک، یعنی اون چرا ما به تو وحی کردیم محکم بگیر، متمسک بشو، فاستمسک محکم بگیر اون چرا که اوحی الیک، انک علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم هستی. یعنی شک در وجود خودت در اون چه بد نازل میشه نکن، دشمنی ها، این معاندت هایی که میکنن، این حرف هایی که، تهمت هایی که قریش و کفار به تو میزنن، نه تو رو ضعیف و سست نکنه. فستن سک محکم بگیر اون چرا که بد وحی شده، انک علی صراط مستقیم و انه لذکر لک و لقومک. اون چرا که ما وحی کردیم به تو، قرآن رو فرستادیم، ذکر است، یاداوری است برای تو و برای قوم تو. و سوف تسالون، اونایی که خلاف میکنن نمیان از تو این وحی رو بگیرن و استفاده کنن، سوف تسالون، ازشون بازخواست خواهد شد. این آیه فتمسک، بگیر اون چرا که وحی شد به تو، تو علی صراط مستقیم هستی. آیه رو وقتی میخوندم یادم اومد از یه خاطره ای که ظاهرن سال 61 بود. ما در شورای عالی قضایی بودیم. اون موقع شورای عالی قضایی در رأس قوه قضایی 5 نفر بر اساس قانون اساسی، 5 نفر مجتهد عادل در رأس قوه قضایی بود. بعد از بازنگری این شورا، این 5 نفر تبدیل شد به تمرکز قوه قضاییه در قوه قضاییه، به رئیس، یک رئیس به جای 5 نفر، عرض کنم که تمرکز در قوه قضاییه شد. اون موقع یادم اعضای شورای عالی قضایی آیت الله موسوی اردبیلی بودن، آیت الله جوادی آملی بودن، مرحوم آقای ربانی املشی بود. خدمت امام رسیدیم، 7-8 نفر بودیم، صحبت شد اونجا. بعضی از آیون شروع کردن که چقدر داره در شبان روز تبلیغات در سطح دنیا علیه جمهوری اسلامی میشد. بنا کردن گفتن رسانه کجا، عرض کنم که رادیو کجا، تلویزیون های کجا، روزنامه ها، مجلات، و حتی ساعتشو که در 1-24 ساعت چقدر ساعت تبلیغ علیه جمهوری اسلامی دارد در سطح دنیا میشه. خیلی با آب و تاب صحبت میکردن این مطلب رو خدمت امام که راه چاره چیه، چیکار میشه کرد. ما در یک حجمه عظیم تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی هستیم و خود ما هم دسترسی نداریم که بتونیم مقابله بکنیم. وقتی این مطلب رو خوب جا انداختن برای امام که در هر 24 ساعت اینقدر ساعت علیه ما تبلیغ میشه، امام یه تبسمی کردن، فرمودن پس معلوم شد اینجا یه خبری هست، معلوم شد اینجا یه واقعی اتفاق افتاده، که اگر یه همچه خبر مهمی، یه واقعی مهمی اتفاق نیفتاده بود، اینا چه دایی داشتن اینقدر سرمایه گذاری کنن، اینقدر وقت صرف کنن، اینقدر هزینه بکنن. پس معلوم میشه این همه هزینه و این همه وقت صرف کردن برای این است که اینجا یه قضیه مهمی اتفاق افتاده است. فرمود همین را بگیرید. اینا هم گفتن چه کار بکنیم، چه چاره‌ای. فرمود همین را متمسک بشید، اینی که به دست آورده اید و محکم بگیرید. این آیهی که من خوندم یادم اومد که قرآن فرماد فستمسک، پیغمبر محکم بگیر اون چه بد وحی شده، انک علی صراط مستقیم. از این عرض کنم که هرزگی ها و حرف های تهمت های ناروا، این که مجنون است، نمیدونم دیوانه است، شاعر است، کاهن است، این حرف رو اعتنابش نکن. انک علی صراط مستقیم. عرض کنم که امام در اینجا فرمودن که امام پنجم، ما قال الله للحکم، اونی که خداوند در مقابل حکم میفرماد اینه که انه لذکر لک و لقومک، یعنی قرآن یاداوری است برای تو و قومت، همین رو بگیرید بهش عمل کنید. مثل حکم ابن عتیبه دسترسی ندارن به این حرفا، لذا میرن اون حرفا رو میزنن که شهادت ولد الزنا قبول است. در ذیل این روایت مرحوم چشی اضافه میکند یه مطلب دیگری رو، یه ذیل میگه روایت داره و او این است که امام فرمود فلیذهب الحکم یمینن و شمالن. این حکم ابن عتیبه عالم بزرگ عامکه هست، اینا برن طرف راست و چپ، فلیذهب باید بره دست به طرف راست متمسک بشه و شمال، فوالله لا یجد العلم الا فی اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. فرمود برن راست و چپ هر چه میخوان تلاش بکنن، فوالله لا یجد العلم، علم رو نمییابد، دسترسی به علم پیدا نمیکند، الا فی اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. ببینید اینا تاکید بر این است که این فتوا وحی است، این حکم حکم الهی است، حکمی است که نزل به جبرئیل، همون که مرحوم سید مرتضی میگه ممن فردت به الامامیه، و اونایی که نیستن دنبال اهل بیت نمیتونن اینها رو بفهمن، از همین روایت استفاده میشه. خب پس این روایت فرمود که سوال کرد شهادت شخصی که ولد و زناز پذیرفته است، فقال الله، امام فرمود شهادتش پذیرفته نیست، و این بقیه مطالبی که داره. روایت دیگر صحیحه ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله علیه السلام لا تجوز شهادت ولد الزنا. اینم باز صحیح هست، مرحوم مجلسی تعبیر صحیحه میکنه، مرحوم شهید در مسالک صحیحه میگه، دیگرانم میگن اعتبار داره روایت. محمد ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه که لا تجوز و شهادت و ولد الزنا. روایت اولی که خوندیم در باب 31 از ابواب کتاب و شهاده حدیث دوم بود. این روایت صحیح محمد ابن مسلم روایت سوم از باب 31 است. روایت دیگر باز از عبید ابن زراره عن ابی قال، عبید ابن زراره از پدرش نقل میکنه که قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لو ان اربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل، اگر چهار نفر بیان پیش من شهادت بدن به زنا علیه رجلی. ابا جعفر امام باقر فرمود لو ان اربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل و فیهم ولد الزنا، یکی از این چهار تا که اومدن شهادت دادن ولد الزنا باشد، لحدت تو هم جمیعا. امام فرمود هر چهار تا رو من حد میزنم. حد چی؟ حد قذف، چون یکیشون وادد شرایط نیست، میشه سه نفر اومدن شهادت دادن، هر سه تا باید حد بخونن، خود اینم قذف کرده حد میخوره. امام فرمود لحدت تو هم جمیعا، هر چهار تا رو حد میزنن، لانه لا تجوز شهادتو، چون اون ولد الزنا شهادتش پذیرفته نیست، ولا یعم الناس، امامت جماعت هم برای مردم نمیتوند بکنه. این روایت علاوه بر که شهادتش پذیرفته نیست، امامتش هم در جماعت نفی میکنه، لا تجوز شهادتو ولا یعم الناس. اینم روایت چهارم از همون باب 31 است. روایت دیگر صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شهادت ولد الزنا، از حلبی میگه از امام صادق پرسیدم، فقال لا ولا عبد، شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست، شهادت عبدم پذیرفته نیست. مرحوم شهید در مسالک میفرماد این صحیحه، روایت صحیحه است، قبول داریم صحیحه حلبی، اما دلالتش کافی نیست، ناقصه. چرا؟ چون میگه ولا عبد، در حالتی که عبد شهادتش پذیرفته است. پس این ایراد رو به روایت میگیره، فرماد از نظر دلالت ناقصه، چون میگه مملوک عبد شهادتش پذیرفته نیست، در حالتی که در جای خودش ثابت شده، روایات هم داریم شهادتش پذیرفته است. جواب ایراد ایشون این است که حالا یه قسمت از روایت اگر ایرادی بهش هست و اشکالی دارد، بقیهش قابل عمله. درسته ولا عبدش معارض دارد، اما بقیهش اشکالی ندارد. روایت صحیح هست، فرماد شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست، این ولا عبد شد چون معارض دارد قبول نمی کنی، بقیهش قبول هست. اینم یک روایت. آخرین روایت که این روایت از نظر سند ضعیفه، اونا صحیحه بود، معتبره بود، روایت عبیدالله الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ینبغی لولد الزنا ان لا تجوز له شهاده. سزاوار است که کسی که ولد الزناست شهادتش نافذ نباشه، لا تجوز له شهاده ولا یعم الناس، امامت هم نکند در جماعت بر مردم. لم یحمله نوح فی السفینه. در زیرش فرماد حضرت نوح وقتی که افراد اونایی که نجات باید پیدا بکنن تو کشتی جای میداد و میبرد در کشتی، لم یحمله نوح، ولد الزنا رو در کشتی نبرد. و قد حمل فیها الکلب و الخنزیر، با اینکه حضرت نوح سگ و خوک رو برد، اما ولد الزنا رو داخل کشتی نبرد. روایت ضعیفه. حالا ما این ذیلش هم یه همچه مطلبی دارد که خیلی روشن نیست، ما کاری نداریم، ولی در این حال روایات صحیحه معتبره داریم بر این که شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست. و عمده مستند ما در این فتوا که مشهور و شهرت عظیمه گفتن همین روایاته، و این روایات با صحت سند و اعتباری که دارد میتوند در مقابل اون اطلاقات که میگفت شهادتش قبول است چون مسلمان است، مؤمن است، عادل است، این روایات تقیید میزنند که ولد الزنا ولو به فرمایش امام ولو کان عادلا، ولو بر ظاهر اسلام است، عادلم هست، شهادتش پذیرفته نیست. این بله، این روایت آخری هم تو همون بابه، عرض کنم که 31 هست، روایت نهم از اون بابه. حالا دو قول دیگه هم در مسئله هست، انشاءالله فردا میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.